أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ذره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. چون قرآن کریم میزان قسط است و وزن او هم حق است و جامعه بشری مأمور به توزین است، یعنی خود را از در عقیده و خلق و عمل باید با قرآن بسنجد، لذا در قرآن کریم هم خطوط کلی معارف و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی بیان شده، هم نمونه‌هایی از مصادیق این عناوین یاد شده، هم پاداش و کیفر افرادی که با این عناوین معنوراً ذکر شده. اونگاه اگر کسی بخواهد خود را بر قرآن عرضه کند و با قرآن بسنجه، کار آسانی خواهد بود. ما همونطوری که موظفیم اخبار را بر قرآن عرضه کنیم، خودمون را هم باید بر قرآن عرضه کنیم. در این قسمت هم جریان کفار و مشرکان و ملحدان و همسان ذالک بیان شده، هم جریان منافقان بیان شده، هم افراد مؤمن، نظیر اوائل سوره مبارکه بقره که این سه گروه جداگانه تبیین شدند. گرچه در سوره مبارکه توبه افراد به پنج قسم تقسیم شدند، اما جامعه اون اقسام پنجگانه همه این سه قسمند. این که فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرفین، اگر واقعا ایمان ندارد فقط به نفع و سود خود می اندیشد، این جزء منافقان واقعی است. و تعبیر این که فرمود و این اصابت و فتنت و انقلب علی وجهه، این انقلاب به معنای ارتداد قلبی نیست بلکه معنای ارتداد لسانی است، زیرا قلبن او اسلام نیاورده. و اما اگر نه واقعا مؤمن بود منتاز ضعیف و ایمان، این انقلب علی وجهه به ارتداد برمیگرده. لکن ذیل آیه که دارد خسرت دنیا و الاخره، نشون میدهد که درباره منافقان است، درباره افراد ضعیف الایمان. خب فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. مستحضری در این شأن نزول ها چه فخر رازی چه دیگران این قصه را نقل کردند که کسی به طمع سود دنیایی وارد حوزه اسلامی شد و چیزی نصیب او نشد، مثلا فرزندی پیدا کند مال او فراوان بشود، نشد. و آمده وجود محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد اغلنه، یعنی اغاله کن. اغاله یعنی پس دادن و پس گرفتن. اگر کسی معامله کرده و پشیمان شده، این کالا رو میخواد پس بده، یعنی میگن اغاله. این شخص استغاله میکند و اون فروشنده هم اغاله میکند. این استقاله کرده به حضرت عرض کرده اسلام رو میخوام پس بدم. حضرت فرمود الاسلام لا یقال، این لا یقال یعنی اقاله نمیشود، این فعل مجهول باب افعال است. الاسلام لا یقال، این پس دادن و پس گرفتن و امثال ذالک نیست. خب پس اگر این من الناس ناظر به منافق باشد با ذیل آیه که خسرت دنیا و الاخره سازگار است، و اگر افراد ضعیف الایمان را شامل بشود اون انقلب علی وجهی باید معنی ارتداد باشد تا خسران دنیا و آخرت با او هماهنگ باشد. ظاهرا این به من الناس درباره افراد منافق است، چون مشابه این در سوره مبارکه نساء آیه 143 گذشت که این گروه ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم، در آیه بعد دارد مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو ولا اله الا هو. این گروه کسانی هستند که اگر مسلمان ها پیروز می شدند اینا می گفتن ما هم سهمی از غنیمت جنگی داریم، با شما بودیم و مانند آن، و اگر مسلمان ها خدای ناکرده شکست می خوردن می گفتن که خوب شد که ما نرفتیم جبهه. در سوره مبارکه نساء آیه 140 به این صورت آمده است الذين يتربصون بكم، اینا فرصت طلبن، فإن كان لكم فتح من الله، اگر شما پیروز میشدید و غنایمی نصیب شما میشد، قالوا ألم نكن معكم، مگر ما با شما نبودیم، در این غنیمت سهمی داریم، و إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، به کفار میگفتن به اینکه ما خیلی به کمک شما کوشش کردیم، اقدام کردیم، قدرت مؤمنین را در برابر شما کم کردیم، سلطه شما را نسبت به مؤمنین اضافه کردیم، شما پیروز شدید، ما هم سهمی هم داریم. خب پس اگر کفار پیروز میشدن این از کفار سهم طلب بکرد، اگر مؤمنین پیروز میشدن از مؤمنین سهم طلب بکردن. درباره این هاست که همون سوره مارکه نساء آیه 143 می فرماید که مذبذبین بین ذلک. پس این و من الناس من یعبد الله علی حرف، ظاهرش درباره منافقین است. اولا بر فرض افراد ضعیف الایمان را بگیرد اون انقلب علی وجهی معنای ارتداد خواهد بود، وقتی ارتداد آمده است خسرت دنیا و آخره می شود هماهنگ. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ید او من دون الله ما لا یزره و ما لا ینفعه، اینو یک کاری بکنن که نسودی دارد ضرری، برای اینکه از ضار و نافع از اسماء حسنای خدای سبحان است که در دعای نورانی جوشنکبی ملازم فرمود و هیچ کسی ضرر نمی رساند مگر به اذن خدا، هیچ کسی نفع نمی رساند مگر به اذن خدا. اگر ضار و نافع بر اساس توحید به ذات فقط خدای سبحان است، از بت‌ها کاری ساخته نیست. لذا فرمود ید او من دون الله، این من دون الله اعم از وسن و سنم جسمی و جرمی و انسان باشد. این کلمه ما گرچه برای ذوی العقول هست، لکن در این گونه از موارد برای غیر ذوی العقول است، در این گونه از موارد ذوی العقول هم شامل می شود به قرینه مقام. چه این که از این بت‌ها با جمع مذکر سالم یاد می شود که مخصوص ذوی العقول است، برای این که بت‌ها گرچه عقل و ادراک و شعوری ندارن ولی پیش عابدانشون اینا سهمی از ادراک و شعور دارن. لذا در سوره مبارکه اعراف از اینها تعبیر کرده، فرمود به این که آیه 195 سوره مبارکه اعراف این است اَلَّهُمْ اَرْجُلُونَ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْتِشُونَ بِهَا ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. این تقریبا 7-8 ضمیر جمع مذکر سالم آمده برای این بت‌ها. لهم ارجلون یمشونه، این دو ضمیر جمع مذکر. ام لهم ایدن یبتشونه، این 4. ام لهم اعینون یبصرون، این 6. ام لهم آذانون یسمعون بها، این 8. خب با اینکه اینها اصنام و اوثانن، برای اینا 8 ضمیر جمع مذکر سالم آوردن، برای آن است که پیش بت پرست ها اینا سمتی دارن، لذا گاهی از اینها به ضمیر جمع مذکر سالم یاد می شود و این زمینه است برای اینکه اگر در آیه محل بحث فرمود یدعو من دون یدعو لمن ذره، از بت به عنوان من یاد کرده است، این اختصاصی به معبودهای انسانی نظیر فرعون و نمرود و امثال ذلک ندارد. خب نه 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 خیر، این مشرکان است، این درباره بت پرست هاست، چون اصلش این بود به این که این گروهی تابع اینجوری هن، مطبوع اینجوری هن و من الناس اینجوری هن، این ید او من دون الله مال مشرکان است، نه مال منافقان، تا حکم همه مشخص بشود. نه ادامه خیلی از آیات پشت سر هم هست تا آخر، اما این مال مشرک است. این و من الناس من یعبد الله، یعنی لا یعبد الوثنه و الصنم، منافق که ظاهرن وسن و سنم را نمی پرسته، منافق کافر است و کافر هیچ چیز را نمی پرسته، ملحد است. خب بنابراین این معبودی ندارد. این که فرمود ید او من دون الله ما لا یزور روحو، اون یعبد الله است منطقه علا حرفین، این لا یعبد الله بلکه یعبد من دون الله. از بت گاهی به ما یاد شده است گاهی به من، پس این 8 ضمیر جمع مذکر سالمی که در سوره اعراف آمده نشان آن است که چون از بت‌ها آثار عقلی طلب کردم که اینها مقرب باشند، اینها شفیع باشند، لذا در قرآن کریم از اونها با ضمیر جمع مذکر سالم یاد شد. اگر از اونها به من یاد بشود بعید نیست. حالا این توجیه برای تفاوت من و ما اون آسان است، اما توجیه نفی و اثبات به چیست؟ فرمود ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، به نحو کلی نفع و ضرر را از این معبودها سلب شد. بعد در آیه 13 فرمود ید او لمن ضره اقرب من نفعه، نفع دارد ضرر دارد، تو ضررش بیشتر از نفع اوست. خب اگر یه موجودی نه ضار است نه نافع، چگونه ضررش بیش از نفع است؟ وجوه متعددی برای جمع بین این نفی اثبات گفته شد. یکی از اون وجوه آن است که در اونجا ناظر به معبود است، در اینجا ناظر به عبادت. معبودها کاری انجام نمیدهند، این عبادتها گذشته از اینکه سودی نداره زیانبار است. ید او لمن ذره اقرب به نفعه، و بعد این سوال مطرح است که چگونه ضرر را به معبود اسناد دادن. می فرمان در اسناد و اضافه ادنا ملابسه کافی است. در سوره بارکه ابراهیم آیه 36 وجود بارکه ابراهیم ازلال و گمراه کردن را به بت‌ها اسناد می دهد. عرض کرد خدایا فرزندان مرا از بت پرستی نجات بده، زیرا رب انهن اذلن کثیرا من الناس، این بت‌ها خیلی ها را گمراه کردند. خب بت‌ها که منحوت و تراشید شده دست تراش خود بت پرستند که اف تعبدون ما تنهت تنهتون، چگونه اینها زیانبارند و ضرر میرسانند یا گمراه میکنند. اما در اسناد و در اضافه ادنا ملابسه کافی است، همین ها منشأ گمراهی هم. اگر وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دست به تبر کرد اینا رو فجعل هم جزازن، برای اینکه به همین مقدار اینها منشأ گمراه کردن مردم بودن. فرمود رب انهن اضللن کثیرا من الناس. پس وجه اول این شد که نفع ضرر و نفع سود و زیان به لحاظ معبود است، اثبات ضرر به لحاظ عبادت است. این یک، و از این جهت به اینها میشه نسبت داد. مطلب دیگران که برخی ها خواستن بگوین به این که این معبودهای انسانی است، این فرعون و امثال فرعون اطاعت اونها زیانبارتر از نفع موهومی است که شما خیال میکنید از عبادت اونها نصیبتون میشود. پس معبودهای صنمی و وثنی و جمادی ضار و نافع نیستند. معبودهای انسانی اگر هم نفعی به شما برسانند مثل فرعون، ضررش بیش از نفع است. این وجه دوم. وجه سوم آن است که اون نفعی به لحاظ واقع است، یعنی واقعا معبودها به هیچ وجه نفع و ضرر نمی رسانند، کاری از اون ساخته نیست. این اثبات به لحاظ عقیده بت پرست هاست، برای اینکه بت پرست ها معتقد بودند که اینها نافعند و زار. می فرماید بنابر عقیده شما که اینها نافع و زار باشند، ضرر اینها بیشتر از نفع اینهاست. اینها نه تنها مقرب الالله نیستند، یک، نه تنها شفیع عند الله نیستند، دو، بلکه وسیله ازلال و گمراهی شما هستند و شما در قیامت تهمتها را به همین بتها اسناد میدید و میگید اینها باعث گمراهی ما شدن این سه. پس ضرر اینها بیش از نفع اینهاست. نمونه از این و توجیه در سوره مبارکه یونس و امثال یونس آمده. در سوره یونس آیه 106 دارد که ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. در بخش های دیگر همون سوره فرمود به این که آیه 18 سوره یونس این است که ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، این بالقول المطلق است، یعنی از این معبودهای دروغین کاری ساخته نیست. خب پس چرا اینها این معبود را میپرستن؟ اینها حرفشون این است که این معبودهای ما شفعای ما ین اندالله و یقولون ها اولائه شفعا اونا اندالله، یعنی ها اولائه ینفعون و اگر عبادت نکنیم یزرون. و این که به حضرت شعیب یا بعضی از انبیای دیگر گفتن به این که تو از مسیر ما فاصله گرفتی و نسبت به ما اعتراضی داری، ما حرفی نداریم، گمانی نداریم، مگر الا تراک بعض آلهتنا بسو، چون تو نسبت به بت پرستی اعتراضی کردی، این بت‌های ما در تو اثر گذاشتن، اون فکر مستقیم را ازت گرفتن. این نقول الا یا نظن الا تراک بعض آلهتنا بسو. بنابراین نفی نفع ضرر به لحاظ واقع است که اینها واقعا نه نافعا نه زار. اثبات ضرر به لحاظ عقیده بت پرست است، برای اینکه همین بت پرست در همین قرآن بین این دو مطلب جمع کرده، فرمود به اینکه یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، این صدر آیه. بعد در زیرش فرمود که یقولون هؤلاء شفعاء عند الله، یعنی این موجودی که واقعا نافع است نزار، به گمان اینها نافع و زارن که اگر عبادت بکنن نفع میبرن و اگر عبادت نکنن متضرر میشوند. پس ضرر به لحاظ عقیده اینهاست و اثبات ضرر و نفع به لحاظ عقیده اینهاست و نفی ضرر و نفع به لحاظ واقع است. خب خیلی فرق دارد دیگر، در هر دو حال، در بچه اول معبودها هیچ ضرری ندارن، کلام کلام خداست و هیچ نفعی ندارن، کلام کلام خداست. عبادت اینها ضرر دارد، کلام کلام خداست، مطلب هم مطلب حق است. پس وجه اول این است که معبودها نه نافع نزار، این کلام کلام خداست. عبادت اینها ضرر دارد، اینم کلام کلام خداست. اما وجه سوم این است که معبودها نه نافع نزار، کلام کلام خداست. عبادت اینها نافع است و اینها اثر دارند به گمان عابدان. لذا در سوره یونس فرمود به این که در صدر آیه یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم، همین گروه میگوین ها اولای شفعاون عند الله. پس اثبات نفع و ضرر به عقیده مشرکان است، نفی نفع و ضرر به لحاظ واقع، و همه این تقادیر سگانه رو واقعیت است نه روی تسامحات عرفی. در تسامحات عرفی جایی برای تسامحات عرفی در آیات قرآن کریم نیست. قرآن کریم حرف کفار رو نقل کند، این نقل حق است گرچه منقول بیان الغیب. قرآن حرف تسامحی ندارد، تمام قول قرآن حق است، منتها گاهی نقل کفر است، گاهی نقل نفاق است، گاهی نقل شرک است، گاهی نقل الحاد است، گاهی نقل توحید است. اون منقول ها گاهی حقن گاهی باطل، اما قرآن بخواهد تسامحی حرف بزند یا در نقلش مسامحه کند این چنین نیست. تو سوره مبارکه نساء هم که بین حسن و سیئه فرق گذاشته، اونم رو واقعیت است. در تصدر دستور بارکه نسا اونجا فرمود به این که اگر خیری به اینها برسد اینها میگویند از خداست، و اگر شری برسد بگن از توست. آیه 78 به بعد سوره بارکه نسا این بود: ایدما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتهم یقول هذه من عندک. فرمود جواب اینها این است: قل کل من عند الله، هم حسنات من عند الله است هم سیئات من عند الله، هیچ کدوم تسامح نیست. منتها فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. فرق این است که ما اصابک من حسنتن فمن الله، حسنه هم من الله است هم من عند الله، سیئه من عند الله است ولی من الله نیست. فرق این امور چهارگانه در طی چند بحث روز بحث در همون سوره مبارکه نساء گذشت که چه فرق است بین من عند الله و من الله، که حسنه کار خیر اطاعتها همه من عند الله است یک، من الله است دو، اما سیئات معاصی من عند الله است ولی من الله نیست. این امور چهارگانه که عهده‌دار فرق بین جبر و تفویض و سایر مسائل است به نحو دقیق در قرآن بیان شده، نه به نحو تسامح. خب فرمود به این که ید او من دون الله ما را یضره و ما را ینفعه ذلک هو الضلال البعید، ید او لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. این درباره کفار، اونم درباره منافقان. اما درباره مؤمنین فرمود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار ان الله یفعل ما یرید. این شامل همه مؤمنین می شود، چه مؤمنینی که ایمانشون ضعیف باشد، چه مؤمنینی که ایمانشون متوسط باشد، چه مؤمنینی که ایمانشون قوی باشد. البته مؤمنینی که ایمانشون قوی باشد و لمن خاف مقام ربهی باشد جنتان است، هم این گونه جنتان نصیبش می شود، هم جنات عدل و جنات بالاتر. در سوره مبارکه قمر که بخواست خدا خواهد آمد، اونجا دارد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. اینها اوحدی اهل ایمانن، هم بهشتی دارن که بدنی هست و جسمی هست و درخت و هست و میوه هست و زندگی ظاهری، این یک. هم عند اللهی هن که منزه از همین امور است. این دو، اونا در عین حالی که جسم دارند عند ملیک المقتدرند. مثل این که الان ما اینجا تو مسجد اعظم نشستیم، جسم داریم، حرف میزنیم، مطالبی هم میفهمیم به اذن خدا. این جسم ما، این بدن ما تو مسجد اعظم است و سبب ورود و موندن در مکان بیت الهی رو داره. اما این حرف ها که دیگه تو مسجد اعظم نیست، گفتن ها و شنیدن ها تو مسجد اعظم است، اما این مطالب که تو مسجد اعظم نیست. این مطالب را عقل مجرد ما میفهمد. اینایی هم که عند الله در عین حال که بدن دارن، بدن عند الله نیست، جانشون عند الله است. مثل این که ما الان بدن داریم ولی اونجا که طرح این مطالب است، اونجا جای بدن نیست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اما چون در آستانه سالگرد بهترین برکات الهی هستیم، همون مطالبی که در بحث صبح در فقه اونجا به عرض دوستان رسوندیم، یه چند جمله هم در این زمینه ذکر کنیم، بخواست خدا که برکتی باشد برای همه ما. همه ما انشاءالله در مراسم راهپیمایی برای حفظ و حراست نظام ما، اقدام امام راحل و مراجع بزرگوار و شهدای گرانقدر ما، این چند جمله باید شرکت کنیم. ولی امیدوار است که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا وقتی که کاملا بر جزیره العرب مسلط شدند و مکه را فتح کردند و بعد به حجۃ الوداع رفتند و سخنان نورانی در اون حجۃ الوداع داشتند، فرمودند به این که حالا که نظام اسلامی مستقر شد، همه آثار جاهلیت تحت قدمی موضوع اون، یعنی اون احکام جاهلی، قوانین جاهلی، آداب و سنن و رسوم و رسوبات جاهلی زیر پای منه. ما رو همه اینا پا گذاشتیم. همه آثار جاهلیت تحت قدمی موضوع اون، اینا زیر پای منه. بعد هم فرمود دماء جاهلیت موضوع است، بنا خط بطلان باد کشید. بعد فرمود ربل جاهلیت موضوع اون. در جاهلیت یکی از بهترین راه برای تقویت اقتصادیشون هی مسئله ربا بود. فرمود ربا گرفتن و ربا دادن در اسلام بالکل قدغن است و ما روی ربا دادن و ربا گرفتن پا گذاشتیم. ربا الجاهلیت موضوع تحت قدمی. و این ربانا اول فرمود از خانواده خودمون شروع بکنیم، اولو ربانا از بستگان ما و قوم خیشان ما و خانواده های ما و بنی اعمای ما و اعمام ما، هر کدام از اینها رباخارن و مال ربوی دارن، همه اینها را باید باطل کنیم. و اولو ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب تحت قدمی هازا، این عموی رباخار من عباس که وضع مالیش خوب بود و ربا میخورد، تمام طلبهای ربوی او زیر پای منه. کسی حق ندارد ربا بگیرد و عموی من هم مجاز نیست از این بعد طلبهای ربوی گرفته بگیرد. این تحت قدمی هازا. بعد سایر احکام و حکم را هم بیان فرمودند. ما اگر بخوایم انشاءالله این نظام پربرکت را سالمن تحت در اختیار وجود بارکه ولی از قرار بدیم که بایدم این کار را بکنیم، به هر وسیله از این را حفظ بکنیم، هرچه که خدای ناکرده به این نظام آسیب میرساند، به وحدت اسلام میرساند، به اسلام آسیب میرساند، به عظمت و جلال و شکوه اسلام آسیب میرساند، جدن باید پرهیز کنیم. باید احکام الهی را، حکم الهی را، فقه الهی را، احکام حقوق الهی را کاملا رعایت بکنیم. اگر این رعایت شد خدای سبحان ما را یاری میکند. الان برکاتش هم شما میبینید که در مصر ظاهر شده، تونس ظاهر شده، الجزایر ظاهر شده، یمن ظاهر شده، اردن ظاهر شده. این کشورها دین را به اسارت گرفته بود. بیان نورانی هست امیر سلام علیه که در عهدنامه مالک هست که قبلا ملاحظه فرمودی، در اون نامه که در نهج البلاغه است وجود مبارکه هست امیر فرمود به این که ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يؤمن فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فرمود مالک قبلا قرآن بود، نماز جماعت بود، نماز جمعه بود، زکات بود، آثار دین بود، اما همه اسیر بودن. یعنی قرآن اسیر بود، اعتراض اسیر بود، نماز اسیر بود، حج اسیر بود، و من که روی کار آمدم قرآن را آزاد کردم. ان هذا الدين کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به. اینا یه تاریخ بیهقی و نمیدونم تاریخ ناسخ و تبارک و اینا که نیست. این بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه هست در اون رسمی ترین عهدنامه که شیعه نقل کرد، سنی نقل کرد. و من قیام کردم که دین را آزاد کنم و قرآن را آزاد کنم و کردم. الان آزادی قرآن به برکت همین این حفظ و مفاهیم اینها تنها نیست، بالاخره معارف قرآن آزاد شد، عمل به قرآن آزاد شد. و در این اسلام در دست اردنی ها، در دست مصری ها، در دست تونسی ها، در دست الجزایری ها، در دست یمنی ها واقعا اسیر بود. و امام را خدا با انبیا محشور کند، شهدا را با انبیا و اولیا محشور کند، این جابازان من را اجر دنیا و آخرت بدهد. این که امام رضوان الله علیه فرمود سربازان من یا اونهایی که حرفهای من را گوش میدن تو گهواره ان، گهواره های ایران را نگفت. گهواره های ایران هست، گهواره مصر هست، گهواره اینا همه که گهواره های زمان بیان نورانی امام رضوان الله علیه بودند دیگر. الان این جوان های مصری که تو میدان تحریر جمع میشن، اینا هم فرزندان گهواری امام بودن. اون وقتی که ایشون فرمود کسانی که سربازان منن یا حرف های میشنون الان تو گهوارن، این مخصوص ایران نبود، تنها جوان های ایران را حفظهم الله در نظر نداشت. اون کسی که میگوید من از فرودگاه تا فرودگاه میروم به حرف های میزنم، اون پیرو وجود بارک سید شهدا است. وجود بارک سید شهدا وقتی که دید به حضرت عرض کردن که عراق آشفته است، حجاز آشفته است، شما قیام کردید، دست زن بچه رو گرفتید، کجا میخواد برید؟ فرمود ابن حنفیه لو لم یکن لی فی دنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. تو که میگه عراق شلوغه، حجاز شلوغه، میگم اگر در تمام کره زمین جای امنی برای حسین ابن علی نباشد، من باید قیام بکنم. همون حرف رو شما بینید بعد از هزار سال و هزار اندی سال فرزندش وجود مبارک امامی حرف زده. خب این حرف همون حرفه، لکه این که فرمود فرزندان من یا سربازان من تو گهواره هستند، هم گهواره های ایران زمین را فرمود، هم گهواره های مصر را، تونس را. میبینید اینا بعد از نماز جماعت این حرفا رو میزنن. یه عده خواستن خدای اینا کردن قیام مردمی مصر را آلوده کنن، تونس را آلوده کنن، اردن را آلوده کنن. اینا از نماز جماعت و از مسجد شروع کردن برف زدن. اینا نه اهل مصالحن، نه اهل معاملن، اینا اهل ادهان نیستن، اهل ایهان نیستن، اهل سازش نیستن، اهل سازشکاری هم نیستن. این بیان نورانی است، امیر است که فرمود ما علی من قتال من خالف الحق من ادهان ولا ایهان. من اهل مداهنه و مباهنه نیستم. این دیدید بعضی از کارها روغم مالی کردن، ماس مالی کردن، اینا میخوان اسلام مالی کنن. فرمود ما اسلام مالی نکردی، ما اسلام ناب آوردیم. ادهان دهنکاری، روغنکاری، روغم مالی کردن. فرمود من علی نه اهل ادهانم، نه اهل ایهان، نه اهل وهن و سستیم، نه اهل روغم مالی، شیرمالی و ماسمالی و اسلام مالی اینا نیست. حرفم جد است، قول فصل است. ما علیه من خلاق طالب خالف الحق و طالب البغ من ادهان ولا ایهان. الان دومین هفته است که در میدان تحریر مصر جمع شدن که ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به حرمت قرآن اسرت. همه این کشورها و همه مسلمانها و همه انقلابیون و همه آزادی خواهان را مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر قرار بدهد، همه اینها را در سایه لطف امام زمان کامیاب بفرماید و کشورهای اسلامی را از گزند ابرقدرت ها مخصوصا استکبار سیونیست نجات بدهد و این کشورهای اسلامی را به عنوان امانت الهی در اختیار ولی عصر قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.